الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سوره مباركه بینه، سوره لم یکن، آیه اول از این سوره از آیات مشکل قرآن است، از این نظر از آیات مشکل قرآن است که از نظر ترکیب کلمات و احتمالاتی که در این آیه مبارکه هست کمتر آیه اینطور هست. این ترجمه اجمالی از این آیه بکنیم، بعد به شرح بپردازیم. چنین نبودند کافران، کافرانی از اهل کتاب یعنی از پیروان کتابهای آسمانی گذشته، یهود نصارا احتمالاً نجید، و همچنین از مشرکین. اینها نبودند جدایی پذیر، منفک یعنی جدا شونده، تا وقتی که بیاید اونها را برسد برای اونها بیانه یعنی دلیل روشن. مقصود چیست که کافران از اهل کتاب و مشرکین یا کافرانی از اهل کتاب و مشرکین؟ این که دوزی را عرض می کنم دلیل داره که بعد توضیح میدم. یعنی که کافرانی یا کافران از اهل کتاب و مشرکین جدا شدنی نبودند تا وقتی که دلیل روشن برای اونها بیاید. مقصود از این که اینها جدا شدنی نبودند چی؟ از چی جدا شدنی نبودند؟ در اینجا چند سوال که وجود دارد این است. یکی این که اینجا که می‌فرماید که نبودن کافران از اهل کتاب، من که در اینجا آمده از من اهل کتاب، من در زبان عربی در موارد متعددی استعمال می شود و معانی متعددی دارد. در اینجا دو معنا محتمل است. یکی این که من بیانی باشد، دیگر این که من تبعیضی باشد. اگر من را من بیانی بگیریم، معناش این است که کافران که عبارتن اون کافران از اهل کتاب و مشرکین. اگر من را من تبعیضی بگیریم، این جو می شود کافران نه از اهل کتاب. در واقع کافران نه از اهل کتاب، این جو می شود کافران نه از اهل کتاب، که بعضی از اهل کتاب و مشتکل منظور. این یکی. دوم این که اینها جدا شدنی نبودند، از چی جدا شدنی نبودند؟ اون چیزی که اینها به اون تسلیده بودن یا اون چیز به اینها تسلیده بود چیست؟ سؤال سوم، گفتن طبق قاعده اینجا باید به جای حتی تأتیهم البینه حتی عطاهم البینه باشد و معمولا هم در ترجمه ها این فعل مضارع را که تأتیهم باشد ماضی ترجمه می کنن که عطاهم باشد. از جمله همین در همین ترجمه اینجا میگه تا آمد اونها را بینه، و حال اون که خود لفظ میگه تا بیاید اونها را بینه. البته این استعمال مضارع به معنی ماضی جایز هست در زبان عربی و این استعمال می شود، ولی اصل این است که همون معنی اصلی خودش رو بگیریم. بخواییم بگیریم به معنی مضارع این رو بخواییم بگیریم، درست در میاد یا درست در نمیاد. ببینید در مورد این منفکین در میان احتمالاتی که دادند و شاید هم از همین دو احتمال بیشتر نباشد، دو احتمال هست. یکی این که مقصود این است که اینها از عقاید سابق خودشون جدا شدنی نبودند تا وقتی که بینه و جلیل روشن آمد و اینها را از این عقایدی که اینها چسبیده بود و اونها به اون عقاید چسبیده بودن، اینها را از یک دیگر جدا کرد. سال در برش توضیح بود. احتمال دیگر این است که بگوییم اینها خودشون از یک دیگر جدا شدنی نبودند، یعنی با یک دیگر متحد بودند و یکی بودند. با آمدن بیانه که اینجا مقصود پیغمبر هست، اینا از یک دیگر جدا شدن، ولی این احتمال تأیید نمی شود از جهات. سوم این است که مقصود این نیست که اینها از عقایدشون جدا نمی شدن. مقصود این است که در واقع ما اون سنت هدایت راه نمایی که داریم، این سنت هدایت و راه نمایی را از اینها جدا نمی کنیم و نمی کنیم. اینها چنین نبودند که جدا باشند از هدایت الهی تا وقتی که اونها را بیانه بیاید. که مقصود این است که همیشه خدای متعال وسیله هدایت را برای مردم فراهم کرده و می کنه. که این احتمال هم به نظر بعید می رسه. همون احتمال اول که از سرم گفتن این دارید. حالا رجب این احتمال اول از بحث بکنیم که چیه مقصود چیه. ببینید آقا، یه
ما الان خودمون کلمه عقیده رو به کار میبریم. عقیده، عقیده از ماده عقده و از همون ماده انعقاده. خیلی فرق است میان چیزی که انسان او را از راه تفکر دریافته است و میان چیزی که صرفا انسان به او اعتقاد پیدا کرده بدون اون که یک مبنای عقلانی داشته باشه. ولی این اعتقاد بیشتر ریشه عاطفی پیدا کرده. یعنی اگر یک فکر و یک اندیشه در ذهن انسان پیدا بشه و بعد گره بخوره با عواطف انسان، گره بخوره با عادتهای انسان، با این دو چیزها، این یک حالت انعقادی پیدا میکنه، یه حالت بستگی، یک حالت انجماد. مثل بعضی چیزها هست که ابتدا به صورت یک ماده شلی هست، یه مدتی که میماند صفت میشود، از سنگ هم محکمتر، مثل گچ مثلا که اولی که تو آب میریزن یه ماده شلی هست، بعد یه مدتی که بماند صفت میشود که حالت تحجر پیدا میکنه. این خودش یه مسئله ای. آیا بشر چنین استعدادی را دارد که اگر دلیل روشن، اگر بیانه برای او اقامه بشود، دست از عقاید بی دلیل خودش بردارد و دنبال اون بیانه برود؟ بله، حتی خدا انسان را اینجور ساخته. خدا به انسان فطرت حق جو و فطرت حق طلب داده است. انسان به حکم فطرت حق جو و فطرت حق طلب خودش اگر مواجه بشود با یک دلیل روشن و یک دلیل واضح، یک دلیل قانع کننده عقل، با این که سخت است و مشکل است جدا شدن از عقیده صادق، ولی انسان در این حال به حکم دلیل روشن از او دست برمی‌دارد. چقدر فکرها، عقاید ابتدایی انسان در دوران کودکی درباره مسائل پیدا میکنه، ولی بعد که معلوماتش زیادتر شد، مطالعاتش بیشتر شد، یعنی بیانه براش اقامه شد، بعد خودش تطبیق میدهد به اون که بیانه اقتضا میکند، یعنی اقتضا میکند. این است که در قرآن برای بیانه اصالت قائل است، برای بیانه نیرو قائل است. این خودشو مطلبی. نقطه مقابل این حرف این است که نه آقا، اصلا منطق و بیانه و دلیل عقل پسند هیچ نیرویی ندارد، به هیچ قدرتی، به هیچ حکومتی در وجود انسان ندارد. انسان به هر عقیده‌ای که گرایش پیدا می کند، هر ریشه‌ای ممکن داشته باشه، احتمالاً ریشه‌های دیگری ممکن داشته باشد، ولی اون ریشه‌ای که نباید فکر اون ریشه رو کرد اینه که دلیل و بیانه نقشی داشته باشه، عقل نقشی داشته باشه. یعنی برخلاف این که همه مردم این همه دم از عقل میزنن و دم از دلیل میزنن و میگن ما تا یک دلیل واضح و روشنی پیدا نکنیم به یه مطلبی گرایش پیدا نمیکنیم، عملا همیشه برعکس است. حالا اینهایی که این رو قبول ندارند راه‌های مختلفی طی می‌کنند. بعضی‌ها تکیه‌شون بیشتر روی عاداته، میگن آقا اونی که حاکم بر وجود انسان هست عادت هست نه عقل، و عقاید از عادت پیدا می شود نه عقل عقیده رو می آورد و نمی تواند عقیده ای که به وسیله که عادت می آورد و نه هم عقیده ای که به وسیله عادت پیدا شده عقل می تواند او را ببرد. اگر هم بخواد او را ببرد یه عامل دیگری باید پیدا میشه تا عادت را ببرد. عقل به هر حال در وجود انسان حاکمیتی ندارد. بعضی دیگر اینجور فکر نمی کنند، برای عقل حاکمیتی قائل نیستند، ولی عقاید انسان را ناشی از منافعش می دانند. میگن آقا انسان همیشه اون چنان اعتقاد پیدا می کند که منافعش اقتضا بکنه، به طور ناآگاه، نه اینکه خودش آگاهانه اینجور است، به طور ناآگاه همیشه انسان زیری اعتقاد پیدا می کند که منافعش اقتضا می کند. این جمله معروفی که ماتریالیست ها گفتن این است، میگن بگو چی میخورد تا من بگویم چی فکر میکنم. یعنی فکر تابع شکم هست. مقصود این که چی میخورد این نیست که بگو مثلا آیا مثلا نیمتنیم سبزی میخورد یا مثلا پلو میخورد مرغ میخورد اثر مرغ خود. مقصود این است که بگو مثلا در مجموع صغیرانه زندگی میکنم و من بگم دنیا را او چه گور میبینه، درباره دنیا چه گور فکر میکنه. یا نه زندگی زندگی اغنیات، تو اون وقت من بهت بگم که چه گور درباره جهان فکر میکنه و جهان رو چه گور میبینه و درباره جهان چه گور قضاوت میکنه، بازم میگه عقل هیچی. پس اون میتونی که آقا انسان به هر حال عقل دارد، میگه عقل بلش کن، منافع را بگید، منافع از هر طرف باشه آدم اینجا فکر. ولی از جمله اصول تفکر قرآنی یکی همین هست که قرآن برای عقل و برای دلیل عقلانی اصالت و نیرو قائل است. یعنی که میگن در قرآن راجع به عقل زیاد صحبت شده، همش این نیست که در قرآن عقل و تعقل و تفکر و لب و مثلا چیزهایی که دلالت بر عقل میکنه اسمشون زیاد در قرآن برده شده، که البته زیاد هم برده شده، تنها این جهت نیست، تنها این، بلکه علاوه بر این برداشته های قرآن در باره انسان در این پایه است که عقل در وجود انسان یک نیروی قوی و یک نیروی اصیل است و اگر مواجه بشود با یک بینه، با یک دلیل، با یک دلیل عقل پسند حاضر می شود در مقابل. خدا انسان به اینجا آفریده، عقل خودش جوهر وجود انسان است. این است که قرآن کلمه بینات را زیاد به کار برده. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبران خودمون را با بیناها و دلیلهای واضح و روشن فرستادیم. اگر دلیل کاری نباشه در وجود انسان، خب پیغمبران رو که با دلیل گفتی که دو دلیل چه فرق میکنه؟ بینه که کاری نیست. بینه که در وجود انسان میتواند کاری باشد؟ بینه یعنی دلیل، دلیل به عالم عقل مربوط میشه. اون وقتی که اون وقت میتواند کار آرا باشد و نقش مؤثر داشته باشه که عقل در وجود انسان نقش اصیلی داشته باشه، یه قوه مؤثر باشه. البته انسان عقل محض نیست، انسان همین جوری که نیروی عقل دارد و نیروی عقل او در مقابل بیانه ها قهرن و جبرن خاضع هست، انسان قوای دیگری هم دارد. احیانا به جای این که از عقل خودش تبعیت بکنم، از هوای نفس خودش تبعیت بکنم. توجه کردید؟ هست. این وقت که بینه و دلیل عقلی عقل را خاضع می کند و عقل خود یک قوه و نیروی هست در وجود انسان درش بحث می کند، ولی انسانها در این وقت که از عقل پیروی بکنن یا نکنن یکسان نیستن. البته خیلی وقت هم هست که پیروی می کنن. حالا این آیه این مطلب می گوید. کلمه منفکی که از ماده فک هست، مضاعف هم هست، خود لفظ هم دلالت میکنند. وقتی که دو چیز به دیگر صفت و محکم چسبیده باشند که به زور اینها را باید از یک دیگر جدا کرد، این را بهش میگم فک. توجه کردید؟ فک، انفکاک یا فک در مورد جدایی به کار برده می شود، اون هم جدایی دو چیزی که اینها به شدت به یکدیگر چسبیدند. چون عقایدی که انسان یک سلسله عقاید، ولو عقاید موروثی و عقاید تقلیدی و عقاید بی‌دلیل هم انسان داشته باشد، واقعا انعقاد پیدا کرده، صفر شده. جدا شدن از اون عقاید انفکاک است، یعنی جدا شدن دو چیزی که به شدت به یک دیگر تبدیلند. قرآن میگوید که در میان کافران، چه از کافران چه اون عده کافران از اهل کتاب و چه اون عده کافرانی از مشرکین از هر دو دسته، گروهی بودند که چنین بودند، گروهی بودند که چنین بودند. این گروهی بودند که چنین بودند را باید در تقدیر بگیریم. وقتی که در تقدیر بگیریم، این مفروض بگیریم، اون حتی تحت اهل البینه هم درست میشه. گروهی بودند از کافران، از اهل کتاب و مشرکین که چنین بودند که جدا شدنی نبودند از عقاید کهن خودشون، مگر اون که بینه و دلیل روشنی برای اینها بیاد. وقتی که بینه و دلیل روشن برای اینها آمد، اینا خودشون جدا کردن، گفتن که ما فهمیدیم که حق است و اونها باطل است و ما اون باطل ها را دور رسیم و از اونها جدا شد. که در این زمینه قرآن کریم خودش اشاره می کند به ادعای از اهل کتاب، غیر اهل کتاب، تاریخ اسلام نشون می دهد که چگونه مردمی از همین بت‌پرست‌های متطلب و بت‌پرست‌های متعصب که واقعا صرف این عقاید در اینها رسول داشت، وقتی که در مقابل رسول اکرم قرار گرفتند و این دلیل روشن را اینجا قرآن خود پیغمبر را دلیل روشن بیان میکنه، حالا بعد وقت را ذکر میکنید، وقتی که با این دلیل روشن مواجه شدند، خودشون جدا کردند از این عقاید. و در میان اهل کتاب هم که البته زیاد بودن افرادی از علمای اهل کتاب، البته اینها بیشترین هم از علمای مسیحی بودن، از علمای یهودی ها نبودن، بودن ولی بسیار بسیار به ندرت اما از مسیحی ها بیشتر. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین، این چنین بود که نبودن اون گروهی از کافرانی از اهل کتاب و مشرکین جدا شدنی از عقاید خودشون، از اون چه که بر اون بودند، از اون وضعی که داشتند در عمل، در اعتقاد، در رفتار جدا شدنی نبودند، مگر اون که دلیل روشن بیاد. یعنی دلیل روشن که بیاد که خودشون از اون وضعی که داشتن به کلی جدا می کردن و جدا کردن. اون دلیل روشنی که اینها جدا شدنی نبودن، مگر این که اون دلیل روشن بیاد که آمد، اون چی بود؟ رسول من الله. اون بیانه اینجا بیانه خود پیغمبر اکرم، رسول من الله، فرستاده ای از جانب خدا. یتلو صحفا مطهره، که تلاوت می کند. اینجا هم باز یتلو نه تلا، بنابراین همجور یعطی هم البینه فعل مزارع هست، این هم فعل مزارع، هیچ بجی هم نداره، دمیلی هم نداره که ما یعطی هم را فعل مازیش بکنیم. رسول من الله یتلو صحفا مطهره، رسولی از ناحیه خدا که تلاوت می کند برگهایی، ورقهایی، ورق کتاب را که ما در زبان عربی هم بهش ورق یا ورقه میگن، که امروز در فارسی میگن برگ. این اصطلاح ورق یا ورقه اصطلاح حادثی جدیده، در سابق به ایک صحیفه میگفتن، که حالا ما صفحه یه طرف ورق را بهش میگیم صفحه. توجه کردید؟ صحیفه به معنای همون ورق ها. پیامبری که ورق های پاکیزه ای را تلاوت می کند، یعنی پیغمبر که قرآن را بر مردم تلاوت می کند. فیها کتب قیمه، در این ورق ها نوشته هایی هست قیم. قیم دو معنا داره که هر دو معناش اینجا درسته. یکی معنای نهایت اعتدال، دیگر به معنای قیم، به اون معنی که ما در باب قیم یتیم میگیم قیم، یعنی اونی که قیمومت میکند. یعنی چه؟ یعنی قیم را چه روش میگن قیم؟ وقتی که یک صغیری مثلا هست که خودش به تنهایی نمیتواند مصالح زندگی خودش را اداره بکند، یک مقام بالاتری که دلسوز است و خیرخواه است و دانا است، او را میان قیم معیم میکنند، یعنی کسی که قیام میکند به مصالح این. قیم را از این جهت یعنی قیام کننده به مصالح این کودک. قرآن اینجا نوشته های این کتاب را، یعنی نوشته های قرآن را، یعنی آیات قرآن را، مطالب قرآن را، میگه این مطالب قیم شما، یعنی که قیم یعنی قیام کرده است برای مصالح بشریت. مصالح بشریت در این نوشته ها درج است و مندرج است. کلمه قیم یا قیمه که به قیمه هم در آیه بعد آمده است، در آیات زیادی از قرآن آمده، در یک جا صفت خود قرآن آمده. در اول سوره کهف می‌خوانیم که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. اینجا قیما صفت قرآن است، این قرآن قیما. در چند آیه دیگر صفت خود دین آمده است، در یک آمده اقم وجهک للدین القیم، در یک جا آمده است که عقل مجلس الدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم. بنابراین به خود قرآن می شود گفت قیم، به اصل دین می شود گفت قیم، به آیات و محتوای ورقه های قرآن می شود گفت قیم که در اینجا گفته شده است. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. ببینید اینجا ضمناً به یه نقطه دیگری اشاره شده است که همینجوری آیات قرآن تلاوت می کرد. همین خودش بیانه بود. به معجزم از اون جهت میگن بیانه چون جلیل روشنه. پیغمبر به علاوه قرآن، قرآن که پیغمبر اون قرآن رو میخوند، مسئله خود شخصیت پیغمبر خودی که حسابی بود که پیغمبر اکرم در دوران 40 سالی که در میان مردم زندگی کرد، اون چنان سابقه نورانی در زندگی ایشان بود که خود به خود به عنوان صادق امین در میان همه مردم شناخته شده بود. صادق امین در وجود این جز صداقت و جز امانت چیز دیگری نیست. شاید یه فلسفه این که خدای متعال پیغمبر رو در 40 سالگی مبعوث کرد این بود که در این مدت مردم از دید او را و خلق و خوی او را بشناسند. به تاریخ میگیسه که بعد از اینکه پیغمبر اکرم اظهار کرد رسالت خودش را و فرمود به این که من مبعوث شدم به رسالت، ادعای زیادی میآمدند میگفتند یا محمد تو خودت اگر بگی من پیغمبرم، اگر واقعا خودت باور داری پیغمبر هستی ما قبول داری، پیغمبری تو راست میگن، تو ادعای پیغمبری داری، تو پیغمبری میفرمود و همین کافی چیزه برای ما، همون کافی بود. یعنی خود پیغمبر بیانه بود، شخص پیغمبر بیانه بود. قرآن، آیات قرآن، خود آیات قرآن تاریخ می نویسد، نه فقط تاریخ صدر اسلام، تا الی زمان ناهازا و از همین جور است. حتی بیانه اسلام قرآن، چون خود پیغمبر هم بالاخره یه شخص بود و از دنیا رفت و یه مردمی که پیغمبر ندیدن دیگه پیغمبر به اصطلاح یک شخصیت تاریخی چون حضور پیغمبر که دست نکردن، اسلام را قرآن نگهداری میکنن. وقت این است که میفرماید به این که اون بیانه که بود پیغمبر که قرآن تلاوت میکرد، بیانه همین اونها این چنین بودن، یعنی یک فطرت آماده ای داشتن، خیلی هم به عقاید خودشون دلبسته بودن. قرآن جلو خود دیگه اینها خیلی به عقاید خودشون دلبستگی داشتن، ولی در این حال یک فطرت پاکی داشتن، به جوری بودن که اگر بینه این پیدا میشه به سبب حاضرن از اون عقایدی که به اونها دلبستگی دارن دست بردارن، پیدا شد و دست برداشتن. البته یعنی اصل ملل تبعیدی، یعنی کافرانی از اهل کتاب، نه همه اهل کتاب و نه همه مشرکین. خب این تا اینجا این قسمت آیه که خب معنی که اصطلاح روشن شد. بعد می فرماید که چون فرمود در اینجا که کافرانی از اهل کتاب و مشرکین، نفرموده همه اهل کتاب و مشرکین، چون همه اهل کتاب و مشرکین که ایمان نیاوردن، بعضیشون ایمان آوردن. گویی اینجا این سوال به وجود میاد که چرا آخه همه اهل کتاب و مشرکین ایمان نیاوردن، و مخصوصا این سوال درباره اهل کتاب بیشتر جا دارد. حالا مشرکین یک مردم به اصطلاح بی کتابی بودن، مردم بی اطلاعی بودن، ولی اهل کتاب مردمی بودن که در انتظار آمدن پیغمبر آخر الزمان بودن. قرآن می فرماید که لاغل در باره علماتون صدق می کند، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، این پیغمبر را می شناسن اون چون که فرزندان خودشون می شناسن. در این حال چرا همه ایمان می آوردن؟ قرآن اینجا اشاره به یک اصل دیگر می کنه. اون اصل دیگر اصلی است که در سوره بقره ذکر شده است، در آیه معروف کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اونم از آیات خیلی پرمعنا و بزرگ و پیچیده قرآن است. خلاصه که عرض می کنم، از این آیه کریم استنباط می شه که در ابتدایی که بشریت پیدا شده همه مردم امت واحد بودن، حتی یک گروه بودن، یک رنگ بودن، دو رنگ و سه رنگ نبودن، تا این که تدریجا بشریت به اصطلاح امروز جلو آمد. همین که جلو آمد این حالت یک رنگی تبدیل شد به چند رنگی، دو رنگی و سه رنگی. پای منافع آمد، وقتی که پای منافع آمد اختلاف، پای اختلاف آمد، پای حقوق آمد، پای ظلم و عدل در میان آمد، تجاوز به حقوق یکدیگر در میان آمد. از اینجا خداوند برای رفع این اختلاف پیغمبران را فرستاد، پیغمبران صاحب شریعت را، یعنی پیغمبرانی که قانون هم با خود آورده بودند برای حل اختلاف. بعد قرآن میگوید که بعد از آمدن پیغمبران، پیغمبران آمدن برای حل این اختلافات و موفق شدند، ولی بعد دیگر برای اساس دیگری که این اختلاف دیگر را قرآن میگوید همون علمای دین به وجود آوردن، دینگردنها به وجود میارن. اینها این اختلاف دوم اختلافی که بعد از اون که بینه و دلیل و دلیل روشن میاد معذاره که اختلاف پیدا می شود، مثل اون اختلاف بعد از قرآن که قرآن این که بگره بقیه هم بینه. اینجا همینجوری که بعضی از مفسرین گفتن مثل این که قرآن میخواد به پیغمبر تسلی بدهد، میگه اگر همه اهل کتاب و مشرکین ایمان نیاوردند دلتنگ مباش، با این که تو بینه الهی هستی، معذاله که همه ایمان نیاوردند بعدی که ایمان آوردند دلتنگ مباش، در گذشتن مردم تفرقه پیدا نکردند مگر بعد از اون که بینه واضح آمده بود. تنها تو نیستی که با این که تو بینه واضح هستی مردم یک دست به تو ایمان نیاوردن، یه ادم باز سرکشی کردن و سرکشی. در گذشته همچین بود و ما فقرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، اونهایی که به اونها کتاب داده شد اونها دسته دسته نشدن مگر بعد از اون که بیانه برای اونها آمده بود. پس هم اگر آمدی باز مردم یک سره به تو نگره دیدن، این چیزی تازه اونی در گذشته هم کنون دیدن. اینجا راجع به این اوتل کتاب معمولا گفتن این اوتل کتاب همون اهل کتاب هست، ولی بعضی مفسرین مثل تفسیر المیزان میگن که نه، این اهل کتاب غیر از اهل کتاب است. اهل کتاب یعنی همین ملت های معروف مسیحی، نصارا، مجوس، انبیاء صادقین، احتمالا شامل اونا میشه. ولی اهل کتاب شامل همه مردم می شود، حتی شامل مشرکین. چون مشرکین اگرچه در این زمان که مشرک بودن هیچ کتاب آسمانی نداشتن، بلکه یادتونم رفته بود که کتاب آسمانی دارن، ولی چون قرآن در جاهای دیگه میگه هیچ ملتی در عالم نیست که در یک زمان ولو یک کتاب آسمانی برای اونها آورده شده باشد، بنابراین این کل کتاب کامل اونها هم نیست. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیم. قرآن میگوید که حالا بعد از اون که بیانه اقامه شد، پیغمبر و خوندن قرآن و آیات قرآن بیانه الهی بود، این بیانه الهی از اونها چی میخواد؟ یک وقت هست که بیانه الهی میاد یک تکلیف شاق میکنند، یک چیزی از مردم مثلا میخواد که زندگی مردم رو به هم میریزد، وقت مردم عملشون دائره میان این که یا این زندگیشون رو به کلی در هم بریزن، همه چیز رو ول کنن برای این که بخوان مثلا سخن این پیغمبر رو بپذیرن. خب اگه این جو باشه آدم یه مقداری میتونه به مردم حق بده که آخو این کار آسانی نیست، این پیغمبر آمده به من میگه که تو که زن داری، زندگی داری، شغل داری، بچه داری، کسان داری، همه رو بلکن میخوام با هم دیگه بریم مثلا در دامن کوه در اینجا بخوام بریم که تنها بسید تراخی بیمیدیم. پیغمبر آمده از اینها چیزهای خواسته، نه تنها شاق نیست بلکه اصلاح کننده همون زندگی شنم هم مگه چی خواسته از اونها؟ اولا از اونها در پرستش گفته جد خدا هیچ موجودی را پرستش می کنه، این چیزی بدیه میگه و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، گفته فقط خدا را بپرستید و غیر خدا هیچ چیز و هیچ کس را نپرستید و دین را و راه را و خضوع را فقط و فقط برای او انجام بدهید و بس. این چیزی رو خواسته ایم. خنفا حنیف را همیشه گفتیم یعنی حق گرا. فرقش با جنیف این هست، ما دو جور تمایل داریم، تمایل از حق به باطل، این رو بهش میگم جنافه، تمایل از باطل به حق بهش میگم حنافه، یا به تعبیر دیگر گرایش به اعتدال را میانه روی. چون حق و کدال فجالناکم امتن وسطا، گرایش به تعادل را بهش میگن حنافت که همون گرایش به حق هم هست، گرایش به افراط یا تفریط را بهش میگن جنافت. خب از مردم چی خواستن؟ چی خواسته این بیانه از مردم؟ اول اینکه جز خدا هیچ موجود عبادت نشه، خضوع فقط و فقط در برابر اون. دو، حنافت خنفا است، حق گرا باشید، حق پرست باشید، معتدل باشید. و یقیم الصلاة، نماز پیوند میان بنده و خالق هست، نماز را اقامه کنید، به پا بدارید. مکرر گفته این که به پا داشتن نماز غیر از خوندن نماز است. دفاع داشتن نماز یعنی نماز را جوری بخوانید که حق نماز ادا بشود. نماز با حضور قلب، نماز با خشوع، نماز با خضوع، نماز با تفکر، این رو بهش میگن که اقامه. و یعطی زکا، نگفتن همه مالتون رو بدید، گفتن مالتون که نمو میکند از نمو مالتون یه مقدار به دیگران بدید. از ناحیه نیت عبادت مخلصانه از ناحیه فکر برید، بعدم حق گرا بودن، در اعمال عبادی پیوند با خدا برقرار کردن، اقامه نماز به عنوان مصداق اظهار ذکر شده و در پیوند با مردم ایتاء زکات و ذالک دین القیم. اون دین کتابهای قیم، اون دینی که اون نوشته های قیمه برای شما بیان میکنه، یه همچی چیزی این نگه بد است. حالا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. دیگه بعد از آمدن این بیانه و بعد از اون که این بیانه چین راه‌های روشنی برای مردم عرض کنن که عرضه داشته است که در هیچ صعوبتی اسری حرجی نیست، سعادت دنیا و آخرتشون در این هست، بعد از این کسانی که سرپیچی میکنن، چه از کافران، چه از مشرکین، چه از اهل کتاب، اینها جهنمی هستن و بدترین مخلوقات خدا، بدترین مخلوقات خدا. در مقابل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. نقطه مقابل اینها اونها که بعد از مشاهده این بیانه ایمان آوردن و عمل صالح و شایسته انجام دادن، اینها بهترین مخلوقاتند. ببینید انسان امرش دائر است، میان بدترین بودن و بهترین بودن. توجه کردید میان بهترین مخلوق بودن و بدترین مخلوق بودن، این حالت حد وسط دیگه وجود ندارد. انسان میگه من میخوام به اندازه مثل عصر میخوام باشم، حالا عصر چی داره؟ مخلوق متوسطی است دیگه. نه، انسان یا به شکلی در میاد میشه بهترین مخلوقات واقعا خلق شده که بهترین مخلوقات هم باشد، یا نه از پل فاطلی میشود که در دلیل از این کنید. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الا الذين امنوا ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. حالا این اهل ایمان و عمل صالح، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. پاداش اینها در نزد پروردگارشان بهشت‌های دائمی هست که از زیر اونها نهرها جاری و جاودان و برای همیشه در اونجا باقی خواهند ماند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. این که بهشت مادی اونها و بالاتر از بهشت مادی این است که اونها از خدای خودشون راضی هستند و خدا هم از اونها راضی، غرق در رضوان پروردگارن. که در اون آیه فرمود رضوان من الله اکبر، یعنی یه ذره رضوان خدا رو داشتن در همه بهشت‌هایی که یک ذره از اون بهشت‌ها در همه دنیا می‌سربد می‌سربد. زال کلمن خشی عربه، این برای مردمی است که از خدای خودشون خشیت داشته باشن. لازمه ایمان و عمل صالح و بلکه لازمه معرفت پروردگار و شناخت